Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu ala al Mahdi alladhi waghada Allah bihil umam an yajma'a bihil kalim wa yalumma bihil shaghath وَيَمْلَى بِهِ الْأَرْضُ قِسْتًا وَغَدْلًا بَغْدَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا. مراسم اقامه عزا برای سرور آزادگان، سید مظلومان، محبوب دل عالمیان. پیغمبر فرمود خدا هر کی را دوست دارد مهر حسین را بر دل او می نهد. از خداوند می خواهیم این توسلات را در هر کجای عالم قبول بفرماید. از خداوند می خواهیم فرزندان ما، نسل و ذریه ما را الی یوم القیامه از بهترین حسینیان زمانشون تقدیر بفرماید. از خداوند می خواهیم جهان را برای تشریف فرمایی فرزند عزیزش حضرت مهدی موعود علیه السلام آماده، موانع ظهورش را برطرف و همه ما خانواده های ما را از منتظرانش تقدیر بفرماید. از خداوند می خواهیم رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون را از هر گزندی به دور بدارد. تقاضا می کنم به روان پاک شهیدان، به ویژه سید و سالار اونها حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. نثار ارواح مؤمنین، مؤمنات، خواهران و برادرانی که سالهای قبل در این مجالس بودند، سخنی گفتن یا شنیدن، عشق ریختن، سینه زدن، بنیانگذاران این پایگاه های معنویت، علمایی که ما را هدایت کردن، عزیزانی که به این بیت تعلق دارن، حضرت آیت الله مشکینی، حضرت آیت الله ری شهری، همسران مکرمشون و روح بلند حضرت امام خمینی هم صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض کردیم امام حسین علیه السلام هم به صورت نوشته هم به صورت گفته انگیزه اصلی خود را اصلاح اعلام کرد. چگونه؟ با سازوکار امر به معروف و نهی از منکر. درباره امر به معروف و نهی از منکر شاید ده ها جلسه بتونیم ما صحبت بکنیم. آیات فراوانی در قرآن درباره اهمیت امر به معروف، آثار امر به معروف، شیوه های امر به معروف آمده. حالا ما بنا نداریم یه بحث دامنه داری، همین یک امشب رو میخوام درباره این دو فریضه صحبت بکنیم. ابتدای اشاره کنیم به دو آیه قرآن. یک آیه قرآن این دو فریضه را تکلیف فرد فرد مسلمان ها می داند. همه دختران و پسران مسلمان وقتی به تکلیف می رسند، همان گونه که نماز بر اونها واجب می شود، روزه بر اونها واجب می شود، امر به معروف و نهی از منکر هم بر اونها واجب است. آیه قرآنیش اینه: المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. همه مردان با ایمان، زنان با ایمان، ولایتی را خدا برای اونها قرار داده، در پرتو اون ولایت همه باید امر به معروف کنن و نهی از منکر. یه سطح از امر به معروف و نهی از منکر، یه سطح تخصصی هم داره اون برای کارشناسانه، برای متخصصان، برای علما. میفرماید ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. یه عده زبده، نخبه، آموزش دیده از جمع شما باید انتخاب بشوند، این کار را انجام بدن. پس در دو سطح، امر به معروف، نهی از منکر، حکومت اسلامی اگر برقرار شد، این سطح تخصصی مخصوص حکومته. حکومت باید در صدا و سیما، در وزارت ارشاد، در حوزه های علمیه، در سازمان تبلیغات افرادی را آموزش بدهد برای این کار. اما برای سطح عمومش، من میخوام امشب از یک حدیثی استفاده بکنم. بعید میدونم شما بتونید این حدیث رو حفظ بکنید، ولی تقاضا میکنم دقت بکنید. این حدیث 14 قسمت داره. من عنوان این عنوان رو براش پسندیدم: پیش نیازهای امر به معروف و نهی از منکر. یعنی هر کدام از مردم که واجبه بر اونها امر به معروف بکنن و نهی از منکر، یه پیش نیازهایی داره. حکایت اینه که ما بگیم پرستاری خیلی خوبه، چه برکاتی داره، دکتری خیلی خوبه، جان انسانها رو نجات میده، چه پاداشهایی به... ولی خب دکتری پیش نیاز داره، باید تحصیلات داشته باشه، باید درس بخونه، باید تجربه کنه. نمیشه هر کسی چاقو دست بگیره شکم پاره بکنه. نمیشه هر کسی بگه من چشمت رو بیار میخوام جراحی کنم. این کار هر کسی نیست. امام صادق علیه السلام فرمود صاحب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر یحتاج. کسی که میخواد امر به معروف بکنه، نهی از منکر بکنه، احتیاج داره به 14 چیز. این 14 تا رو من در این نیم ساعت امشب میخوام برای شما بگم. خواهش میکنم به خانه رسیدید برای اهل خانه تعریف کنید. اگر همسرانتونم اینجا هستن، یه بار دیگه مقابله کنید. چی گفت آقا سید تو حسینیه؟ کسی که میخواد امر به معروف. بچه های ما، قرآن می فرماید لقمان به پسرش گفت یا بنیه اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. این پیش نیازش رو باید بگیم. بچه ما که در دانشگاه قبول میشه، گاهی دانشگاه ها هستن میگن تو قبول شدی ولی در زبان ضعیف. قبل از ترم یک باید این پیش نیاز رو ببینی. چرا ما با مشکل روبرو هستیم؟ چرا زمان امام حسین علیه السلام، شهید مطهری میگوید این جمله، این دو جمله زیاد گفته میشد؟ به من چه؟ به تو چه؟ یعنی همه خودشونو کنار میکشیدن. امام حسین علیه السلام مشارکت ملت را برای این کار لازم میداند. همه باید این دوششون رو بیارن زیر این بار. کار یه نفر دو نفر نیست. منتها این پیش نیاز داره. چیزهایی رو ما باید بلد بشیم، بعد وارد این میدان بشیم. 14 تا هست. با صلوات شما آغاز میکنیم.
صلی الله علیه و آله محمد و عجل فرجه.
1. عالمن بالحلال والحرام. اینه که میخواد امر به معروف کنه، باید اطلاعات داشته باشه، باید مسئله دان باشه. مثلا میخواد بگه این موسیقی رو خاموش کن، خب باید بدونه موسیقی چند جور داریم، کدومش حلاله، کدومش حرومه. میخواد بگه این معامله رو انجام ندید، خب باید بدونه این معامله مکروه، حرومه. میخواد مناسبات انسانها رو ورود پیدا بکنه. آقا چرا اینطوری با هم برخورد؟ این باید بلد باشه، اطلاعات دینی باید داشته باشه، رساله باید خونده باشه، فتوای مراجع رو باید بداند. عالماً بالحلال والحرام، چه مالی حلاله، چه مالی حرامه، چه صدایی حرامه، چه لباسی حرامه، چه رابطه ای حرامه، اطلاعات باید داشته باشه. اینا مطالعه لازم داره، آگاهی لازم داره. این شماره یک. دو، فارغن من خاصت نفسه، از صد خودش باید گذشته باشه. نمیشه من خودم سیگار بکشم به بچم بگم پسر دیگه نبینم سیگار کشه، اون جواب میده که پدر جون اول خودتو درست کن. ما وقتی امر به معروف میکنیم، خب اون معروف رو خودمون باید انجام بدیم. وقتی نهی از منکر میکنیم، اون منکر رو باید ازش فاصله گرفته باشیم. رهبر عزیز انقلاب، من این خاطره رو از خودشون شنیدم، فرمودن در مجلس خبرگان روزی که مرا انتخاب کردن، اون شب به خانه آمدم، یه نهج البلاغه از قفسه برداشتم، یه تفعل زدم برای کار خودم. یعنی رهبریم از امشب شروع می شود. این باز کردم نهج البلاغه را ببینم کجاش میاد. دیدم این جمله آمد: هر کسی خود را برای رهبری آماده کرده، قبل از این که به مردم امر کنه خودش باید انجام بده. قبل از این که مردم را از چیزی نهی کنه خودش باید فاصله بگیره. این راز موفقیت یه رهبره. وقتی مردم رو به ارزش ها توصیه میکنه، خودش باید اون ارزش رو در خودش ایجاد کنه. استاد عزیز بنده حاجی قرائتی میفرمود در تبریز به دیدار شهید آیت الله مدنی رسیدم. مرد اخلاقی درجه یک. از آیت الله مدنی پرسیدم حضرت آقا، پیش ایشون درس خونده بودم در نجف، گفتم من در تلویزیون در برنامه درس هایی از قرآن چیزای زیادی به مردم میگم، خودم عمل نمی کنم، من چه کنم؟ آیت الله مدنی فرمود خب این مشکل منم هست، منم در نماز جمعه خب با مردم حرف میزنم، من این کارو میکنم. اون جمعه ای که میخوام یه حرفی رو به مردم بزنم، لااقل یه هفته خودم عمل میکنم. مردم رو میخوام از چیزی باز دارم، یه هفته خودم فاصله میگیرم. فارغن من خاصت نفسه، من که میگم دروغ نکن خودم نباید دروغ بگم، من که میگم غیبت نکن خودم نباید غیبت کنم. این پیش نیازه، باید تمرین کنم. هر معروفی رو میخوام سفارش کنم برم سراغ خودم اول. آقا چقدر میخوابی؟ خواب رو بذار برای بهشت زهرا. در دل شب خیز و ریز قطره اشکی. خب اینو من برای شما میگم. خب اگه یکی از شما از من پرسید وقتی حسینیه رو ترک میکنم، آقا سید خودت نماز شب میخونی؟ یا نماز صبحت قضا میشه؟ این پیش نیاز دوم. سه، ناصحاً للخلق. ما در زیارتنامه ها یکی از لقب هایی که برای ائمه به کار میبریم، میگیم شما ناصح بودید، خیرخواه بودید، دلسوز بودید. قرآن کریم انبیا رو وقتی گزارش میده، انبیا به مردم این رو میگفتن: انی لکم ناصحون امین. آی مردم، من نسبت به شما دلسوز هستم. آمر به معروف باید خیرخواه باشه، باید دلسوز باشه، مردم رو دوست بداره. این جوانه معتاده، فکر کنه بچه خودشه. از روی خیرخواهی این کار رو بکنه. اون 30 چند سالش ازدواج نکرده، اون یه مشکلی داره، ناصحن للخلق. ما در زیارت 40 برای امام حسین چی میگیم؟ میگیم امام حسین علیه السلام خونش را پروردگارا در راه تو داد تا مردم نجات پیدا کنن. اینقدر مردم رو دوست داشت، نه مردم اون زمان را، مردم اون زمان و همه روزگاران را. ناصحن للخلق، اولیش چی بود؟ شما که جوان هستید الحمدلله، تا خونه برسید که فراموش نمی کنید. عالمن بالحلال والحرام، اولیش آگاهی، دوم از صد خودش گذشته باشه، سوم از روی خیرخواهی. حساب کنید این 14 تا رو اگر ما عمل کنیم، چقدر امر به معروف ما تأثیرگذار میشه. چهارم، رحیمن رفیقن بهم، با مهربانی این کار رو انجام بده، با نرمی این کار رو انجام بده، با مدارا این کار رو انجام بده. خب این طرف هرچی هم لجباز باشه انعطاف نشان میده، میگه چقدر این پیرمرد منو دوستم داره، چقدر دلسوز منه. درسته یه چیزی به من میگه خوشایند من نیست، ولی من به احترام اون این کار رو انجام میدم. رحیمن، پیامبر ما رحیم بوده، بالمؤمنین رحیما، از روی مهربانی، از روی انتقام نه، از روی خشم نه، از روی رفاقت، با نرمی، با مدارا، با خشونت نه. امام حسین علیه السلام کارش در امر به معروف به عاشورا کشیده شد، همون روز عاشورا هم شروع کننده جنگ نبود. پنجم، داعیان لهم باللطف. لطف یعنی چی؟ لطف در قرآن زیاد داریم این کلمه، میگیم خدا لطیف است، دو تا معنا داره. یه معنای لطف یعنی شما به من لطف دارید، اینطوری ما در زبان فارسی، درسته این معنا، یعنی محبت دارید. یه معنای دیگر لطیف یعنی ظریف. ظریف یعنی چی؟ مثلا خدا حفظ بکنه استاد هنرمند ایرانی، استاد فرشچیان، یه تابلو کشیده برای عصر عاشورا. چی اسمش؟ میگیم خیلی ظرافت داره. یه معنای لطیف یعنی ظریف، یعنی سنجیده. برادران، خواهران، کار امر به معروف از جراحی چشم سخت داره. این نقاش یه آهو کشیده، اصلا ابعادش 2 سانتی‌متر در 3 سانتی‌متر، چشم آهوه مثلا 1 میلی‌متره، تو چشمش چند رنگ به کار برده. امر به معروف ظرافت داره، ریزکاری داره، سنجیده باید این کار رو کرد. کار هر کسی نیست، باید بیاموزیم. از پیش نیازهای امر به معروف یکی اینه، داعیان لهم باللطف، با ظرافت این کار رو باید انجام بده. الان یه بومی رو بیارن، رنگ هم باشه، قلمو هم باشه، بدن دست من. و من بلد نیستم نقاشی، هر چی بکشم شما فرار میکنم. میگه آقا سید برو همون آخوندی تو بکن، این نقاشی کار تو نیست، خطاطی نه، خطاطی کار تو نیست. امر به معروف، این دعوت دیگران. ببینید سروران گرامی، ما با کی سر و کار داریم؟ با انسان. انسان کیه؟ انسان یه موجودیست، اختیارش با خودشه، حتی مقابل خدا وامیسته. مقابل پیغمبر وامیسته. اصلا میگه این کار خوبه، نمیخوام انجام بدم. این کار بده، از لج شما میخوام انجام بدم. ما با همچین موجودی روبرو هستیم، بچه خود آدم. دیگه عزیزترین کس ما بچه خودمونه، همسر ما. میگه نمیخوام. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط. همسر حضرت نوح، حضرت نوح هم پیغمبره، یعنی بهترین شیوه های امر به معروف و بلده، به کارم میبره. اما این خانم میگه نمیخوام، چیکارش کنیم؟ پسر نوح التماس میکنه پسر جون سوار شو، میگه نمیخوام. ما نباید این رو فراموش بکنیم. نفر مقابل ما انسانه، خدا او را با اختیار آفریده. هنر من چیه؟ هنر من اینه که با مهربانی، با آگاهی بخشی، با پند و اندرز میل او را تغییر بدیم که با آگاهی یه تصمیم درست بگیرد. خیلی سخته آقا، این امر به معروف خیلی سخته. اینا پیش نیازهای امر به معروفه. ششم، حسن البیان. این بیانش قشنگ باشه، جمله ای که به کار میبره، کلمه ای که به کار میبره، متنی که توی موبایل میفرسه قشنگ باشه، بیانش زیبا باشه، ادبیاتش دلربا باشه، جذاب باشه، دلپسند باشه. این مشرکین شاید شما شنیده باشید، اسلام رو قبول نداشتن ولی شبها می آمدن پشت در خانه پیغمبر آیات قرآن رو گوش می کرد. چقدر جذابه. خب ما ایرانی ها زبانمون فارسیه، زبان فارسی از شیرین ترین زبانهای دنیاست. این همه شاعران ایرانی شعر گفتن، ادیبان ایرانی متن نوشتن. کسی که میخواد امر به معروف بکنه بره حفظ بکنه اینها رو. با یه شعر گاهی ما تأثیر میگذاریم، بیان ما قشنگ باشه، اون مخاطب ما. الان نگاه بکنید زینب کبرا سلام الله علیها چقدر داغ دیده، چقدر بهش ظلم شده، در کوفه، در شام، در مدینه خطبه خوانده. الان خطبه های حضرت زینب در دانشگاه های کشورهای عربی به عنوان متن های ادبی فاخر. یه خانم ستم دیده لب به سخن باز میکنه، کلمه ای که انتخاب کرده، متنی که انتخاب، فوق العاده جذاب. راوی میگوید زینب کبرا وقتی در مجلس شام به سخن آمد ستونها می لرزید. در کوفه وقتی لب باز کرد ابن زیاد گفت صدای علی را می شنوم. خطبه ای شبیه خطبه های علی را می شنوم. آمر به معروف ناهی از منکر باید ادبیات قوی داشته باشه. میخواد یه منکری رو ریشه کن بکنه، از چه ادبیاتی استفاده میکنه؟ ما کوتاهی داریم، نقص داریم، فقر داریم، مشکل داریم تو این مسئله. این بچه من میاد تعریف میکنه حاج آقا ریشه شونو کندیم. ریشه کیو؟ میگه چند تا موتور سوار شدیم رفتیم محله فلانی، مثلا چی کار کردیم؟ آی بچه من باید از من بیاموزه، برو ادبیات بخون. رحمت خدا به روح بلند حضرت امام، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، آمریکا رو هم میخواد زیر سوال ببره با ادبیات. نامه های امام رو نگاه کنید، نطقه های امام رو نگاه کنید. رهبر عزیز انقلاب الان پس از حضرت امام متن هایی که می نویسد یا بیان میکند، اسرائیل رو میخواد بکوبه، انگلیس رو ولی ادبیاتش ادبیات فاخره، با سوادهای اروپایی لذت میبرن، میگن کیه که این متن رو نوشته؟ آمر به معروف باید بیانش قشنگ باشه. امام حسین علیه السلام فرموده من اینی ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن علم، من میخوام امر به معروف کنم. خب 7 ماه طول کشیده تا امام به شهادت رسیده. بریم ببینیم با چه ادبیاتی این کار را انجام داده. خطبه های امام حسین الان هست، کتاب شده. آقای محمد صادق نجمی یه کتاب داره، سخنان امام حسین علیه السلام از مدینه تا کربلا، بخوانید. 1400 سال گذشته، انسان نگم چقدر زیبا امر به معروف میکنه ولی با ادبیات قشنگ، نهی از منکر میکنه با ادبیات قشنگ. چند تا گفتم تا حالا؟ 6 تا. اولی چی بود؟ حلال و حرام بدونه چیه. دوم، از صد خودش گذشته باشه. سوم، دلسوز باشه، خیرخواه باشه. چهارم، مهربان باشه، مدارا کنه، با نرمی این کار رو بکنه. پنجم، با نازوکاری، با ظرافت دعوت کنه. خدا رحمت کند شهید مطهری رو. خواهش میکنم این مطلب شهید مطهری رو حفظ بکنید. تو همین کتاب حماسه حسینی است، شهید مطهری میگوید من مدتی است دارم فکر میکنم، فکرم اینه که دانستن و آموختن دو علم برای آمرین به معروف و ناهین از منکر واجبه. اون دو علم، یکی علم روانشناسیه، یکی علم جامعه شناسی. یعنی روان آدم ها رو باید بشناسه. بچه چه روحیه ای داره، نوجوان چه روحیه ای داره، جوان چه روحیه ای داره، اینا باید بشناسه. جامعه ها رو باید بشناسه، چند جور جامعه داریم. مطهری میگوید من دارم رو این فکر میکنم، به نظرم دانستن دو علم روانشناسی و جامعه شناسی برای آمر به معروف و ناهی از منکر واجبه. هفتم، عارفن به تفاوت اخلاقهم، باید بدون آدم ها جور و جورن، آدم ها رنگ و رنگن. مثال میزنن، الان فرض کنید تو همین محل یه درمانگاهی هست، یه دکتر عمومیه، 30 نفر به این دکتر مثلا مراجعه میکنن. این دکتره، حالا به شوخی بعضیا میگن مثلا 30 تا نسخه، یعنی یه نسخه نوشته 30 تا کپی کرده، به شوخی بعضیا اینو میگن به همه، تا وارد میشه بیا. اینطور که نیست که، برای یکی دوا مینویسه، یکی رو میفرسه آزمایشگاه، یکی رو میفرسه رادیولوژی، یکی میگه استراحت. فرق دارن آدم ها، اخلاقشون فرق داره. یکی تون مزاجه، یکی خجالتیه، یکی کم حرفه، یکی عصبانیه. وضعیت ها فرق داره، تربیت شده ها فرق دارن. اینو آمر به معروف باید بدونه، نمیتونه با همه یه نسخه رفتار بکنه. استاد عزیز بنده ها جای قرائتی میگه آدم ها مثل میوه ها هستن. حتما شما شنیدید میوه ها چجورن. بعضی از میوه ها، آقای قرائتی اینطوری مثال میزنه، میگه بعضی توتی هن. توت یه میوه ایه که نه حسه داره نه پوسته، شیرین شیرین، اول تابستون هم میرسه، چیدنش هم زحمت نداره، همین یه نسیم بوزد میریزه. آدم ها بعضی همینطورن، یعنی تا یه حرف حقی گوینده میزنه اشتیش جاری میشه تحت تاثیر، ولی همه اینطور نیستن. بعضی ها اناری هم. انار آخر تابستون میرسه، شیرینه شیرینم نیست، ترش و شیرینه، پوستم داره، حسم داره. بخوای بچینی، ما بچه بودیم تو خونمون درخت انار بود، میرفتیم بچینیم اون تهش تیغ داره، به سر انگشتا فرو میره. بعضی ها گردویی هم، گردو تو پاییز میرسه. چقدر آدم ما دیدیم دستش به گردنش آویزونه، چی شده برادر؟ میگه از درخت گردو افتادم. میرین گردوه رو بچینی، قایم میشه پشت اون برگه، رفته اون بالاها. خب حالا چی کار بکنیم؟ یکی توتیه شیرین شیرین، یکی اناریه ترش شیرین، یکی گردوییه چیدنش خیلی تازه چیدی این دستت رنگش عوض میشه. میگه بابا دستم اینطوری شده، مادر جون چه جور پاک کنم؟ میگه برو با برگ گردو مثلا. بعد یه پوسته سبز دیگه داره، اونو باید بچینی. بعد یه پوسته سخت داره قهوه‌ای، اونو باید بچینی. تازه میرسی به خود گردو، اونم گاهی یه پوست نازکی داره تلخ. ولی خود گردو انصافا اگه آدم پول داشته باشه بخره چقدر خاصیت داره. یه میوه هایی هستن، نارگیلی. نارگیلی من در یه دوره آموزشی که از طرف یونسکو برگزار میشد نماینده ایران بودم در هندوستان. یه هفته توی جنگل بودیم که اونجا درخت نارگیل زیاد بود. خب نارگیل خدا قسمتون بکنه خیلی چند تا پوست داره، یه پوست داره مثل فولاد، آدم بلد نباشه دست و پرش خونین میشه و آخرش هم به اون شیره نارگیل دست پیدا. بلدی میخواد نارگیل. ولی اهالی هندوستان میرفتن بالا اون درخته، یکی ثانیه این نارگیل رو میچید، بلدم بود، باز میکرد، تعارف میکرد. آدم ها مثل میوه ها هستن. خیلی عجیبه این حدیث، آمر به معروف باید بدونه آدم ها با هم فرق دارن، تفاوت دارن. عارفان به تفاوت اخلاق هم، باید بدونه آدم ها با هم فرق دارن. سن آدم ها. یه حرفی رو میخوام بزنیم، مثلا اون حرف اینه که چشم چرونی نکن در اسلام حرومه. به کی میخوام اینو بگیم؟ به یه پسر 13 ساله یا یه جوان 23 ساله یا یه مرد همسردار 38 ساله یا یه پیرمرد 63 ساله مگه فرق داره؟ خب فرق داره. این پسره رو یه جور باید بگیم، اونی که از سربازی اومده نگاه میکنه اونو یه جور باید بگیم، منو ازدواج نکرده. اونی که ازدواج کرده دوتا بچه داره بازم چشم چرونی میکنه، یه جور باید بگیم. اونی که پاش لب گوره یه جور فرق میکنه. اصلا روانشناسان میگن یه حرف رو میخوای به خانوما بزنی یه جور باید بزنی، به آقایان یه جور دیگه. یه حرفه. امشب اگر من بتونم این رو تو اینجا تو این مجلس حسینی زیر خیمه امام حسین علیه السلام به شما بباورانم، کار بزرگی کردم. اونایی که تازه آمدن، بحث امشب اینه، پیش نیازهای امر به معروف و نهی از منکر 14 تاست، زمان زیادی نداریم. تا حالا 7 رو گفتیم. 8 بصیرن به مکر نفس و مکائد شیطان. گاهی وقتا شیطان گول میزنه ما رو، یه خورده حسابی با یه کسی داریم به اسم امر به معروف میریم خرابش میکنیم. اینو باید آگاه باشه، گاهی نفسش در میدانه، خدا در کار نیست، سخن اسلام نیست، فرمان خدا نیست، شیطان اومده این رو وسیله قرار داده برای تسویه حساب، اسمشو میذاره امر به معروف. امر به معروف نیست. دو جناح هستن به جون هم افتادن. الان در کشور ما سالها هست چند تا جناح هستن. خب اینا مخالف اون وریا، اون وریا مخالف این وریا. میاد تو روزنامه یا در فضای مجازی مثلا به قول خودش امر به معروف. آقا سید واقعا تو دنبال امر به معروفه؟ واقعا؟ واقعا که بله فکر می... نه یکم فکر کن، یکم فکر کنم. اینم نه، الان من میخوام اون طرف رو خراب کنم، یه پدری ازشون در بیارم. اینو باید مواظب باشه. نهم، صابرن. این کار حوصله لازم داره. خداوند به پیامبر اسلام میفرماید وامر اهلک بالصلات واستبر علیها، خانواده ات را به نماز فرمان بده، شکیبایی کن، حوصله کن. میگه چند بار گفتم این بچه‌م نماز نمیخونه، چه خاکی به سر کنم، روزگار عوض شده. نه، حوصله لازم داره. چطور برای درس خوندنش التماسش میکنی، جایزه بهش میدی، گاهی با مهر گاهی با قهر، دلت نمیاد این بچه درس نخونده بماند؟ خب برای دینش هم باید صابرن، یعنی باید حوصله کنی، صبوری به خرج بدی. لا یکعو فیهم بها، انتقام نباید باشه، انتقاد، انتقام نه. لا یشکو منهم، حالا بنده یه امر به معروف کردم، حقم گفتم، دریوری به من گفتن، نباید ناراحت بشم، دیدی فرمان خدا رو انجام دادم، وظیفم رو انجام، گلایه نکنم. آقا ما امر به معروف کردیم، چرخ ماشینمو پنچر کردن، حالا یه مقداری به حساب خدا بذار این رو، خلق تنگی نکن. نه من دیگه امر به معروف نمی کنم، یه بیچارگی کشیدیم، چقدر زنگ زدیم تا یه پنچری اومد و زاپاسم خراب بود و چند ساعت، اب نداره، اینو به حساب خدا بذار، گلایه نکن، کار درست بوده. قرآن کریم یه آیه داره شأن نزولش اینه، یکی از مسلمان‌ها بین دخترش و دامادش دعوا پیش آمده بود، اومد به پیغمبر گفت من اصلا تو این دعواها نمیخوام دخالت کنم. آیه نازل شد، بعدم میخواست نذر بکنه که تو این دعواها دخالت نکنه، آیه نازل شد. این نذر درست نیست، اصلا من نذر کنم دیگه در آشتی دادن دو مسلمان دخالت نکنه، اصلا نذر درست نیست. خدا فرموده اصل حوزات رو اصلاح بدید. یک کسی به امام باقر علیه السلام عرض کرد ای پسر پیغمبر، من در امر ازدواج زیاد وساطت میکردم، تازگی به این فکر افتادم نذر کنم این کارو کنار بذارم. امام باقر فرمود چرا؟ این معروفه. گفت دردسر زیاد داره، تا زمانی که این زن و شوهری که من واسطه شدم ازدواج کردن خوبن که حرفی از ما نیست، از وقتی که دعوا پیش میاد چی میگن؟ خدا چیکار کنه؟ مسببه، یعنی مثلا سید جواد بهشتی مسبب بوده. امام باقر فرمود اتفاقا ثوابش برای همین دردسرشه. الجنت و حفت بالمکاره، بهشت پر است از دردسرها، نه ترک نکن. دوازدهم، لا یستعمل الحمیه، تو کار امر به معروف تعصب به خرج نده. حال من اینطور مثال میزنم، مثلا من ایرانی هستم، تو مدینه بین یه ایرانی و یه عرب دعوا شده، شما باشید طرف کدوم رو میگیرید؟ جواب بدین. یا تو ایران مثلا شما اهل تبریز هستید، بین یه آذری با یه تهرانی دعوا شده، طرف کدوم رو میگیرید؟ ها؟ باریکالله حق پرستم اینجا هست پس. ها نگاه میکنیم ببینیم حق کجا هست. این قصه که تعریف میکنم حالا زمان منم امشب زیاد صحبت کردم. حالا 30-40 سال پیشه. تو ماشین اون دهه 60 با ضد گلوله می اومدن شخصیت ها. ما هم نشسته بودیم تو ماشین آقای قرائتی تو خیابان طالقانی می اومدیم. پلیس هم با بلندگو به راننده ها تذکر میداد. آقای قرائتی گفت به راننده گفت یه کنار وایس رو ببینیم این پلیس این کار خب کار پلیس امر به معروف و نهی از منکر. ببینیم کارش رو چه جور انجام میده. 3 تا اتومبیل یک خلاف رو انجام دادن. این پلیس 3 جور با اونها. الان که جیان نیست. اول جیان بود. یه جیان اومد اون خلاف رو انجام داد. این پلیس هم گفت راننده جیان بکش کنار. خیلی خوب. بعد یه پیکان اومد. گفت راننده پیکان برو. اولی رو گفت بکش. دومی گفت برو کنار. بعد یه بنز اومد. همون خلاف رو گفت راننده بنز بفرمایید. آقا اگه خلافه چرا تعصب داری؟ بعد آقای قرائتی به اون راننده گفت برو این پلیس رو صدا بزن. پلیس اومد گفت یه آیه قرآن داریم. آیه قرآن اینه ایکن غنیان او فقیرا. اگه یه اختلاف پیش آمده بین یه پولدار و یه فقیر شما جانب کدوم رو میگیرید؟ حال من از شما میپرسم جانبه؟ معلومه دیگه شمال شهری هست دیگه. اگه مثل من تو میدو خراسون زندگی کنید طرف کدوم رو؟ فلاح و اولا بهم طرف حق را. بعد آقای قرائتی از خودش یه آیه درست کرد گفت ایکن بنزن او جیانا. اگه یه بنز خلاف کرده یا جیان خب چه فرقی میکنه؟ این آقا تهرونیه یا تبریزیه؟ فارسه یا عربه؟ اصلا از جناح اصولگرایانه یا اصلاح طلبان؟ چرا تعصب به خرج بدم؟ لا یستعمل الحمیه. آقا ای از جبهه ما هست ولی خلاف کرده. چرا تعصب به خرج بدیم؟ چرا ناحق بدیم؟ 2 تا دیگر رو بگم و روزه بخونم. لا یغتاز لنفسه 13. اگر لازم عصبانی بشه خشمگین بشه این خشمش برای خودش نباید باشه برای خدا باید باشه. مولای ما و شما امیر مؤمنان در جنگ خندق نشست بر سینه اون پهلوان عرب. او خدو انداخت بر روی علی. امیرالمومنین پا شد چند قدم زد خشمش که فرو نشست اومد سر از تنه. در امر به معروف نهی خشم شخصی نباید باشه. و 12 و 14 مجردن نیتهو لله. فقط و فقط نیت او الله باشد. عجب نسخه ای امام صادق برای ما نوشته. یه بار دیگه تو 1 دقیقه میخوام مرور کنیم. به خانه رسیدید لاقل از 14 تا 4-5 تاشو در حافظه داشته باشید. حدیث چیه؟ پیش نیازهای امر به معروف و نهی از منکر. امام صادق علیه السلام فرمود صاحب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر یحتاج احتیاج داره به این 14 چیز. اول عالما بالحلال و الحرام علم داشته باشه به مسئله شرعی. دوم از صد خودش گذشته باشه خودش تحت تأثیر اون باشه. سوم از روی خیرخواهی دلسوزی باشه. چهارم با مهربانی و نرمی باشه. پنجم سنجیده با ظرافت باشه. ششم با ادبیات فاخر باشه. هفتم به تفاوت اخلاق انسانها توجه داشته باشه. هشتم، مواظب باشه خودش خودشو گول نزنه، شیطان او رو فریب نده. نهم، شکیبا باشه. دهم، انتقام نگیره. یازدهم، اگر به او بدرفتاری شد گلایه نکنه. دوازدهم، تعصب به خرج نده. سیزدهم، اگر خشمی لازم است شخصی نباشه. و چهاردهم، فقط برای خدا. خب مرسوم در تهران یک امشبی را بیشتر هیئت‌ها روزه حر می‌خوانند. منم خیلی کم بلدم روزه بخونم. من اینطوری روزه حر را می‌خوانم. آقایان، خواهران، سالار شهیدان، در راه کربلا از یه مناطق کوهستانی که چشمه‌های آب بود گذر می‌کرد، به یارانش فرمود آب زیاد بردارید. آبم سنگینه، حملی سخته. نمیدونستن چرا، ولی اطاعت کردن، آب زیاد برداشتن. مسافتی رو پیمودن. دیدبان آمد به امام عرض کرد ای سید من، سالار من، نخلستانی را میبینم. امام حسین علیه السلام فرمود نه، نخلستان نیست، اینا یه لشکرن به سمت ما میان، اینا نیزه های اونهاست. این لشکر هور بود، افسر 1000 نفر. لشکر هور از یه مسیری آمده بودن، با بیابی مواجه بودن، همه تشنه بودن. آقایان، حسینی ها، ارباب شما به سربازانش فرمود به اونها آب بدهید، به دشمن. اصلا من عقیدم اینه، هر همینجا هر شده. دید این آقا خیلی نازنینه، خیلی نازنینه. بعد امام حسین فرمود به اسبهای اونها هم آب بدهید، حیوانام تشنه هستند. یکی از لشکریان هر این قصه رو تعریف کرده، تو تاریخ کربلا ثبت شده، گفته من وسیله‌ام خراب شده بود، دیر رسیدم، دیرتر از بقیه رسیدم، خیلی تشنه بودم. یه وقتی حسین ابن علی به یکی از یارانش فرمود اون تازه از راه رسیده، برو آبش بده. اینم آمد یه مشک آبی رو تو صورت من پاشید، خیس شدم ولی آب از گلوم پایین نرفت. یه وقت خود ابی عبدالله آمد با مشکش، این دهانه مش رو تنگ کرد تا من آب بنوشم. سیراب شدم، چشمم رو باز کردم، دیدم فرمانده خودم هر از رو تپه داره این صحنه رو تماشا میکنه، که فرمانده لشکر مقابل داره به سرباز او آب میده. ظهر شد، امام حسین فرمود ای هر، ما میریم نماز بخونیم، شما برید نماز بخونیم. هر گفت نه، ما هم به شما اقتدا میکنیم. کجای دنیا این صحنه ها بوده؟ حالا صبح عاشورا شده، پریشانه، دیشب خواب نکرده. دوستش اومد گفت ای هر، رنگ از رخت پریده؟ اگر از من میپرسیدن در عراق یه افسر شجاع رو بگو تو را میگفتم. چته؟ گفت خودم را بین بهشت و جهنم احساس میکنم. رسم بوده در عرب وقتی کسی میخواسته تسلیم بشه کفشش رو در میآورده، این سپرش رو برعکس میگرفته. اصحاب امام حسین گفتن یا ابا عبدالله، یک کسی از لشکر مقابل میاد قیافش پیدا نیست، این سپرش روبرو صورت پا برهنم هست. آمد جلو 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 تا رسید به اصحاب امام حسین با گردن کج. گفت ای پسر فاطمه، من همونیم که راه رو بر شما بستم، من همونیم که دل اهل بیت شما رو شکستم، حالا توبه کردم برگشتم، هزاران هزار گناهکار به برکت حور در طول تاریخ عوض شد. امام حسین علیه السلام فرمود ای حور پیاده شو بیا در جمع اصحاب من، توبه تو پذیرفته است. بعضی از مقاتل این رو نوشتن. اجازه خواست از امام حسین علیه السلام که بره کنار خیمه بانوان از زینب کبرا هم عذرخواهی کنه. میشناخه اهل بیت را، میدونست چقدر پیش خدا آبرو دارن. رفت مقابل دشمن، خطبه خواند، موعظه کرد، پند داد، جنگید تا روی زمین افتاد بمیرم. یه وقت چشمش رو باز کرد، دید سرش بر دامن ابی عبدالله. امام حسین علیه السلام با یه دستمالی پیشانی مجروح او را بست. این رو بهش فرمود ای حور عجب اسم قشنگی مادرت روی تو گذاشت، انت حر فی الدنیا والآخره کما سمت که. همه صدا بزنیم یا حسین.